بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم فلسفه فارابی را آغاز میکنیم. بحث امروز ما در برگیرنده قسمت 15 تا قسمت 27، یعنی تا پایان کتاب المله فارابی است. اون چه که تا کنون در کتاب المله ذکر کردیم این نکات بوده، بهش اجمالا اشاره میکنم تا وارد بحث امروز بشیم. ابتدا ملت رو تعریف کردیم که مرادف با دین و آیین بود. بعد ملت رو به فاضله و جاهله تقسیم کردیم. ملت فاضله ملتی بود که به دنبال سعادت حقیقی باشه و ملت جاهله ملتی بود که به دنبال سعادت ظنی و وهمی باشه. اقسام ملت جاهله رو به واسطه اهداف مختلف ذکر کرد. بعد وارد ویژگی‌های رئیس ملت فاضله شدیم که امروز هم بیشتر بهش تکیه خواهیم کرد. ریاست ملت فاضله یعنی دین حقیقی این است که به پیامبر برسد، فردی که با وحی از طرف خداوند نکات رو اخذ بکند. بعد ملت فاضله رو به بخش نظری و بخش عملی تقسیم کردیشون و در بخش رابطه ملت و ملت و فلسفه رو بیان کردن که در هر دو جزء فارابی قائل بود که ملت یعنی دین ذیل فلسفه قرار میگیرد. حالا این ذیل بودن یا به واسطه اخذ برهان بود در حوزه نظری یا به واسطه جزئیت و کلیت بود در حوزه عملی در قسمت اول بحث. بعد بحث روش ها رو مطرح کردند، روش فلسفه رو برهان دانستند و روش ملت را جدل و خطابه. در بخش بعدی این کتاب رئیس اول رو کسی دانستند که میتواند تمام افعال رو تقدیر بکند. این رئیس اول جانشینانی داشت که تابع رئیس اول بودند و در تمام فضائل هم مانند رئیس اول بودند. اینها هم همون توانایی‌های ملت، همون توانایی‌های رئیس اول رو داشتند. بعد وقتی که نه رئیس اول باشد نه جانشینانی که عیناً مانند رئیس اول در فضیلت هستند، گفتند که در این زمان نوبت به مراجعه به فقه می‌رسد. فقهی که فارابی تعیین کرد، تعریف کرد، اعم از علم اعمال و علم آراء بود. هم به اصطلاح کلام مصطلح رو در بر میگیره، هم فقه مصطلح رو در بر میگیره. بعد گفتند که اینها، این فقه فی‌الواقع تعیین کننده یعنی استنباط مسائل جزئی از امور کلی مسئله اصلی است که در زمان فقدان رئیس اول این علم به عهده می گیرد. شرایط فقیه در آرا و اعمال رو بیان کردند که این شرایط نوعاً به آشنایی با زبان عربی، یعنی زبانی که اون ملت باش بیان شده، و دیگر مسئله اونچه که رئیس اول وضع کرده است در فعل و قول برمیگشت و ویژگی های جزئیات و ریزکاری های اون و اخباری که به ما میرسید. بعد از اون وارد وظایف علم مدنی شدند. علم مدنی علمی است که ما را به سعادت حقیقی به نظر ایشون میرسونه. افعال فاضله را از افعال رذیله تشخیص میدهد. بعد توزیع افعال را در مدینه قائل شدند. این توزیع به دست رئیس اول باید صورت بگیرد و کاری که برای این توزیع صورت میگیرد که فعل فاضله هر کس تعیین شود رو اسمش گذاشتن سیاست. فی‌الواقع سیاست همون علم مدنی در جامعه است. بعد بحث جزء غریب مدینه فاضله و مدینه جاهله رو ذکر کردیم در انتهای جلسه گذشته که مراد از جزء غریب اون انسان فاضلی بود که در مدینه جاهله قرار گرفته یا انسان جاهلی که در مدینه فاضله قرار گرفته و همسوی با اونها محسوب نمیشه. بعد ریاست فاضله رو، ریاست مدینه فاضله به دو قسم تقسیم کردن دوباره، یکی ریاست اولا و یکی ریاست سنت. دیگه اینجا اسمی از اون افرادی که عیناً شبیه به رئیس اول هستن نیاوردن، که انهو این اینجا فقط رئیس اول داریم و تابعین رئیس اول که رئیس سنت باشند، دیگه عیناً شباهت آنچنانی برقرار نیست. بعد در انتهای بحث گذشتم مسئله تعقل رو مطرح کردن. مراد از تعقل اون ویژگی بود که در فرد به واسطه ممارست فراوان برای تطبیق امور کلی بر امور جزئی حاصل می شود. یعنی یک مطلبی است که یک پایش در کلیات است، یک پایش در جزئیات است، با تجربه حاصل می شود، اما معرفت نظری هم لازم دارد. این خلاصه بحث گذشته ما بود از اول کتاب الملت تا اینجا. اما بحث امروز در قسمت 15 هم ایشون به دنبال استقصای وظائف علم مدنی هستند. مراد از علم مدنی در فارابی یعنی فلسفه سیاسی یا سیاست مدون در اصطلاح دیگران. ایشون میگن که علم مدنی اولا جزئی از فلسفه است. این نکته مهمی است که بهش تأکید میکنن. علم مدنی در فارابی قسمتی از فلسفه محسوب میشه. نکته اول این بحث امروز این است که این علم دو وظیفه دارد. وظیفه اول این است که از کلیات افعال، ملکات و صفات اختیاری انسانی سخن بگوید. پس ویژگی اول، وظیفه اول، بحث از افعال و ملکات انسانی ارادی هست این افعال. و ویژگی دیگرش این نکته اولی کلی بودنشه، از کلیات این امور سخن میگوید، وارد بحث جزئیات نمیشه، از کلیات این امور بحث میکنه. نکته دومش پس یعنی همه این علم از کلیاته. ویژگی دوم این علم این است که بحث از تقدیر این کلیات در شرایط جزئی به طور کلی، یعنی با احتیاج به توضیح دارد، تقدیر این امور کلی در شرایط جزئی اما به طور کلی، نه بالفعل، به طور تقدیری، نه منجز و بالفعل سخن میگه. توضیح بدم یعنی چی؟ این علم از مباحثی سخن میگوید که افعالی کلی را که ارادی انسان هستند در شرایط جزئی، مثلا در این که این مدینه چه ویژگی هایی داشته باشد، اگر شرایط اقلیمی یا آب و هواییش به گونه‌ای بود چگونه ما رفتار بکنیم، اگر افرادش در حال استحاله از فضیلت به رذیلت بودن چه کنیم. این جزئیات است، اما نه بالفعل که بگوید این علم به ما بگوید همین الان در این شرایط خاص شما تو این جامعه چه بکنید. نه، به طور کلی میگوید، به طور کلی میگه اگر مدینه ای شرایط الف را داشت رئیس باید اینگونه عمل کند، اگر زمانه شرایط ب بود رئیس باید به گونه دیگری عمل بکند. پس در نکات جزئی هم به طریق کلی بحث میکند، شبیه کاری که فقها ازشون سوال بکنید. فقیه رو اگر حتی ازش فقط مثال من است بپرسیم که من چه بکنم، هیچ فقیه نمیگه میگه شما چه کن، میگه اگر مکلفی در این شرایط قرار بگیرد این گونه باید عمل کند. این پاسخ کلی است، قابل تطبیق بر شما و دیگران است. این نکته که الان ایشونم میگه همین گونه است، یعنی میگه اگر شما در شرایط الف قرار گرفتید چه بکنید، اما اینکه الان شما در شرایط الف هستید یا نه دیگه وظیفه این علم نیست. این نکته ای که فقها رعایت میکنند. پس فیلسوف در علم مدنی از دو زاویه بحث میکند، زاویه اول کلیات، زاویه دوم بحث از جزئیات اما به طور کلی. میگیم فرقش از بحث جزئیات به طور جزئی چیست؟ میگه که بالفعل وظیفه مدینه را تعیین کنیم. اون دیگه وظیفه فیلسوف نیست، میگه این به عهده علم دیگر است، این به عهده تجربه است که اون از بیرون باید بریم تحصیل بکنیم. این قسمت اول و قسمت دوم هر دو نظری است، توجه بکنید، هر دو علمی است. اما این که حالا در عمل وظیفه ما چیست، همین الان باید چه کار بکنیم، خود فارابی میگه این دیگه به عهده فلسفه نیست، به عهده علم دیگر است. این علم مدنی رو، یعنی چه علم فلسفه نظری چه فلسفه عملی، که این علم مدنی فی الواقع مرادفه با فلسفه عملی میشود. اما در هر دو جزءش ما از چی بحث میکنیم؟ یکیش از کلیات به طور کلیه، یکیش از جزئیات به طور کلی است. اما جزئیات به طور جزئی، این دیگه در عهده فلسفه نیست. یه مثال بزنم، مثلا تو اولی ما میگیم که دفاع از حق چیز خوبی است، به طور کلی است. تو دومی میرسیم به این که دفاع از حق در شرایطی که مثلا دشمن به جامعه ما، مدینه ما حمله کرده باشد، امر لازمی است. اگر ما دارای عده و عده باشیم، این دفاع لازم تر می شود. خب اینا همه یه سری قیود داریم به اولی می زنیم. اما این که حالا برسیم در شرایط حاضر ما چه باید بکنیم، بجنگیم یا نجنگیم، بگه این دیگه به عهده این علم مدنی نخواهد بود. این مشخص کردن امر جزئی به طور جزئی است. به عبارت خیلی دیگه ساده تر که اینجا شکل مبهمه، تکلیف تعیین تکلیف بالفعل به عهده علم مدنی نیست، تعیین تکلیف جزئی بالفعل. یعنی بگم من الان چه باید بکنم، این دیگه رفت به علم مدنی نداره. علم مدنی نهایتاً از کلی امور فعلی بحث میکند، کلی افعال بحث میکند، و از جزئی افعال باز به طور کلی. این به اصطلاح شاه بیت غزل اول فارابی امروز بود. بعد قسمت دوم همین بند دوباره میگه علم مدنی دو جزء داره. اون دو تا وظیفه برای علم مدنی گفتیم تمام شد. حالا میریم درباره یه زاویه دیگری تقسیم میکنه. میگه علم مدنی دو جزء دارد. جزء اول این نکات درش هست. یکی سعادت حقیقی چیست؟ سعادت قصوا که دیگه جلسات متعدد روش بحث کردیم. تفکیکش از سعادت مزنون. و بعد افعالی که فی الواقع جزء فضائل محسوب میشوند و تفکیک اونها از رذائل. این میشه بخش اول علم مدنی. بخش دوم افعال مقدماتی فضائل، آنچه ما را به فضیلت میرساند. باز اینجای عبارات فارابی مبهمه، به توضیح من توجه بکنید. تو جزء اول سعادت رو میخوانیم و فضیلت را، تو جزء دوم مقدمات فضیلت رو میخوانیم، افعالی که ما را به فضیلت میرساند، نه خود فضیلت. چه اموری باعث می شود که ما به فضیلت برسیم؟ هاکذا خب بحث رذیلت و مقدمات رذیلت هم شبیه به این خواهد بود. این دو جزء، دو جزء علم مدنی هستند. این تمام بحث بود در قسمت 15 کتاب المله. پس در قسمت 15 یکی دو وظیفه علم مدنی رو یاد گرفتیم، یکی دو جزء علم مدنی را. حالا کلمات هم کم دشوار، علم مدنی یعنی فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی اون چه که نکته تازه‌ای داشت فارابی درش بحث کرد این بود که فلسفه سیاسی، حالا امروزی بخوام صحبت کنم، فلسفه سیاسی با سیاست فرق میکند. یه به عبارت امروزین بیاریمش، فلسفه سیاسی صرفا بیان نظری سیاست است. علم سیاست یعنی سیاست ورزی روزمره امر دیگری است، مبتنی بر فلسفه سیاسی هست اما عین فلسفه سیاسی نیست. علم مدنی هر کارش بکنی آخرش فلسفه سیاسی است و نه علم سیاست. ای کاش ما همین تقسیمات رو در مورد علم فقه هم می داشتیم. اینا خیلی تفاوت، یعنی این نکات ارزشمند فارابی است. فارابی تو قرن چهارم یعنی 1000 سال پیش فهمیده که فلسفه سیاسی با سیاست متفاوت. آیا فقیه ما متوجه شده است؟ فرض بکنید فلسفه سیاسی به هر شکلی بگیم معادل سیاست نیست؟ این دوتا خیلی با هم دیگه تفاوت میکنن. تفاوتش هم تو همین سه مرتبه گفتیم، بحث از کلیات، بحث از جزئیات در سبیل کلی، و بعد سیاست ورزی یعنی تعیین تکلیف بالفعل امور، یعنی دقیقا وارد جزئیات شدن، وارد مصادیق شدن. فارابی نکته مثبتی بود که توی قسمت 15 هم داشت. خب دیگه شرحش رو بیشترش خودتون میدونید. وارد قسمت 16 هم بشه، دیگه از این به بعدش مطالب کوتاهی داره تا برسیم باز به یه سری مسائل مهمتر. تو قسمت 16 هم یه مطلب تکراریه، قبلا هم برامون گفته، میگه که یکی دیگر از وظایف علم مدنی شناخت رذایل است به عنوان امراض مدینه فاضله، آسیب شناسی مدینه فاضله. مدینه فاضله چه صفاتی را اگر بگیرد می شود مدینه جاهله؟ این صفات چه صفاتی هستند؟ هم در حوزه فرمانروایی، هم در حوزه اهالی. حالا شهروندی رو ایشون به کار نبرده، به کار بریم یه خیلی جلو میاد. هم در حوزه اهالی مدینه، هم در حوزه رئیس اول، رئیس مدینه. چه صفاتی رو اگر هر دو بگیرند جاهل هستند؟ این صفات رو باید شناخت. تصریح هم میکنه که اینا مرض هستند، بیماری هستند. مثال بزنم، مثلا فرض بکنید دروغگویی یک در مقابل صداقت یک رذیلت است. این فضیلت متعلق به مدینه فاضل است، دروغگویی متعلق به مدینه جاهل است. این صفات رو باید تفکیک بکنند. اون وقتم این اتفاقا صداقت از جمله مهمترین مثال است که میشه روش بحث کرد. آیا رئیس، رهبر، رئیس مدینه میتواند تقییتن، توریتن دروغ مصلحت‌آمیز به مردمش بگوید؟ بحث جدی اینجا مطرح می شود. همینا رو باید توی فلسفه سیاسی مورد بحث قرار داد. اگر زمان این تعداد خلاف واقع ها افزایش پیدا بکند، اون وقت اطمینان اهالی مدینه به رئیس زایل می شود و اون وقت مشکل در اطمینان مردم به رئیس حاصل خواهد شد. اینا رو باید بشناس. تو بند 17 هم بحث از همون بحث 16 همیه، نکته اضافهش بحث استحاله مطرح میکند. گاهی وقتا یه صفت از انسان صادر میشود، یه صفت رذیلت، اما گاهی ممکن است این صفات به حدی برسد که به تدریج مدینه فاضله به مدینه جاهله منقلب شود، تغییر یابد. با یک صفت و دو صفت این تغییر حاصل نمیشه، اما اگر این صفات به تدریج زیاد شد این مدینه تغییر ماهیت میدهد. فرق بند 16 و 17 همین است. در 16 هم فقط صفات رذیلت رو میشناسیم، صفات جاهله رو میشناسیم. در 17 هم چی رو میشناسیم؟ اصلا استحاله یک مدینه از فاضله به مدینه جاهله را بحث میکنند و میبینیم که این به مراتب از اون قلب ماهیت خب مشکلش بیشتر هست. هاکذا رئیس فاضله چطور به رئیس جاهله تبدیل میشود؟ نه با یه صفت، مثل این که این رو توی فقه حالا معادلهای این صحبت شده، فقها از زاویه نظر خودشون که اینا قابل مقایسه با همه، به جای مدینه فاضله یا ریاست فاضله و ریاست جاهل، اونها به جای فضیلت و جهالت عدالت و ظلم رو مطرح کردن. به جای ریاستی که فیلسوف ما فارابی به کار میبره، اونها ولایت به کار میبرن. میگه ولایت جائر، ولایت عادل. این بحثا توی کتاب ماوردی هست، میتونید مراجعه بکنید. هاکذا تو کتب مشابه ماوردی، تو این دو تا کتاب الان مقایسش مفید خواهد بود. اونجا هم بحث میکنن چه اتفاقی ممکن است بیفتد که به طور کلی ولایت عادله به ولایت جائر تبدیل شود. ولایت جائر یا ولایت ظالم همون ولایت، همون ریاست جاهلی اینجاست، و ولایت عادل اونجا همون ریاست فاضل اینجاست. پس بحث از ماهی، تغییر ماهیت است. این نوعی آسیب شناسی بنیادی است، دیگه یه صفت عوض نمیشه، به طور کلی ماهیت دولت حکومت عوض میشه. البته فارابی اینجا فقط فهرست کرده، اشاره میکنه، تو کتابای دیگه‌اش تفصیل میده. اینجا میگه که این از وظایف علم مدنی است. خب میریم قسمت 18. در قسمت 18 یه نکته تازه‌ای داره و عنوانش رو میتونیم این بگذاریم که ریاست مدینه به چه شرایطی نیاز داره. سه جور رئیس رو فارابی اینجا بحث میکنه و از سه امر هم بحث میکنه. اون سه رئیس، یکی ریاست اولاست، رئیس اول مدینه فاضله. تعریف جلسه پیش به دقت گفت، آن رئیسی که برای اولین بار فضیلت را به مدینه می آورد و قبل از او مدینه صاحب فضیلت نبوده است، معادل پیامبر. دقیقا میشه پیامبر. حالا با تقسیم تفصیلی که امروز میخونیم، رئیس اول در فارابی معادل پیامبر است، چون پیامبر هم مؤسس فلواقع یک ملت است. ملت یعنی دینا، پیامبر مؤسس ملت است. بنابراین رئیس اول یعنی مؤسس ملت، یعنی پیامبر. حالا میرسیم بهش. پیامبر بیش از همه خداوند را میشناسد. حالا رابطه این با فلسفه و با دین رو همین امروز میخوام بحث بکنیم. گفتیم من فارابی تو این حوزه به شدت افلاطونی است، اما افلاطونی که ردای دیانت به تن کرده. صبر بکنید، امروز با دقت خود فارابی جواب خواهد داد. خب یکیش گفتم رئیس اول، دوم رئیس سنت. رئیس سنت یعنی کی؟ تابعان. نه اینجا تابعان رئیس اول، اعم از جانشین، که اشتباه نشود با اون معادل ائمه، چون یه بحث دیگه فارابی داشت که جانشینان مانند رئیس اول که در همه امور مثل رئیس اول بودن، الان دیگه رو نمیگه. تابعان رئیس اول، رئیس سنت. خب رئیس سنت، تابعان رئیس اول، لذا تا امروز هم تابع رئیس اول میتونه باشه. این میشه رئیس سنت، نه رئیس اول، یعنی کسی که پیغمبر نیست، مؤسس نیست، پیرو به رئیس اول است. خب و قسم سومی که اینجا فارابی ازش بحث میکنه، رؤسای مدینه جاهله اند، نه رؤسای مدینه فاضله، رؤسای مدینه جاهله به طور کلی. خب از چه شرایطی بحث میکند؟ سوال اصلی فارابی توی فصل این است، آیا رئیس اول باید فلسفه بداند یا نه؟ همین سوالی که دوستمون کرد دقیقا، آیا رئیس اول باید فلسفه بداند یا نه؟ مراد از فلسفه توی بحث فلسفه نظری است، به قرینه ای که علم مدنی رو بعدن خودش میگه. فلسفه نظری رو بداند، یعنی به زبانی متافیزیک رو بداند یا نداند. یک. دو، آیا باید علم مدنی رو بداند یا نه؟ علم مدنی یعنی چی؟ یعنی حکمت عملی به با، یعنی سیاست مدون، بداند یا نداند. سوم، آیا شرطی غیر از این دوتا هم لازم دارد یا نه؟ فکر بکنیم مهمترین جای این کتاب باشه، از جمله مهمترین جاهاش باشه. رئیس اول چه اموری را باید بداند؟ خب شروع میکند، اول رئیس اول، بعد رئیس سنت چه اموری را چه شرایطی دارد، بعد سوم رئیس به طور کلی چه شرایطی را دارد. اما رئیس اول، میگه رئیس اول در درجه اول باید حکمت، باید علم مدنی را بداند. علم مدنی، اینجا میگه علم مدنی، کلیات علم مدنی، خب کلیات علم مدنی که گفت فکر میکنم همون اصناف کلیش رو شامل بشه، همون تقدیرات جزئی علاوه چهل کلی رو در بر بگیرد، اونم کلی بود. ثانیاً میگه فلسفه رو هم باید بداند، فلسفه نظری رو هم باید بداند. دلیل این که چرا فلسفه نظری رو بداند آخر این کتاب میاد، امروز میرسم بهش، بذارید به همون جا خواهم گفت. اینو بنویسید در آخرین بند این کتاب دلیل این که چرا فلسفه نظری رو باید بداند خواهد آمد. خب و سوم میگه که باید صاحب تعقل باشه. اما تعقل نه یعنی به اصطلاح احساس و بالا، مرتبه بالاتر از احساس و تخیلات. تعقل اینجا یعنی چی؟ اصطلاح خاص فارابی، یعنی اون نه صرفا تجربه خالی، یعنی اون علمی که ناشی از تجربه است و میداند در هر شرایط جزئی کلی را چگونه تطبیق کند، در هر شرایط جزئی دقیقا کلی را چگونه تطبیق کند.
فراست.
حالا میشه ذکاوت بفرمایید، فراست بگید، ایشون گفته تعقل. دقیقا تعقل یعنی ما گفتیم یه کلی رو بدونیم، یه جزئی بر وجه کلی رو بدونیم، یه جزئی بر وجه جزئی. تعقل جزئی بر وجه جزئی است. دقیقاً بدانم در این شرایط خاص با این مردم خاص چه تصمیم سیاسی من باید بگیرم، اون چه تعقل. میگه رئیس اول این رو هم باید بدونه. توضیح هم میده، میگه که به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب مدینه همه این نکات رو در بر بگیره، در نظر بگیره، تصمیم سیاسی بگیره. این میشه کار وجه سومش. خب این سه تا شرط رئیس اول. بعد میره سراغ رئیس سنت، رؤسای تابع رئیس اول، نه خلیفه رو ذکر میکنه که بگید خلیفه بلافاصله اینا، نه دقیقا تابع، پیروان، جانشینان، کسایی که تبعیت. آیا ایشان یعنی این رؤسای تابع نیازی به فلسفه دارند؟ باید فلسفه بدانند؟ در بعض به نظر میگه فارابی فیلسوف باید بگه بله، اما میگه نه نیازی نیست، میگه به طب نیازی به فلسفه ندارند. ولی اینجا گول نخورید، منظورش مطلق فلسفه نیست. این همونه که میگم، میگه فارابی خودش گفته، میگیم اما فهمش هم لازمه. نیازی به فلسفه ندارن یعنی فلسفه نظری ندارند. اما علم مدنی چی؟ میگیم قبلا خودش گفت، میخواد یا نمیخواد؟
میخواد.
تعقل چی؟ متاسفانه فارابی اینجا رو باز نکرده، فقط یه جمله گفته، گفته فلسفه نمیخواد، به طب فلسفه لازم نداره. ما باید بدانیم یعنی فلسفه نظری نمیخواد. اما دو تا قسمت شرط دیگر، یعنی علم مدنی و تعقل لازم دارد. خب ضمن میگه علم مدنی مشخص میکنه که بهترین رؤسا در مدینه فاضله اشبه اونها به رئیس اول هستن، شبیهترینشون به رئیس اول، اونها که بیش از همه مانند رئیس اول عمل میکنن. اینجا دوباره یه حاشیه میره که ای کاش نمیرفت، میره سراغ شاهزادگان. قبلا هم یه بار دیگه رفت یادتونه، یه بار دیگه اونجا، مثل که این دوران قدیم خیلی مهم بوده. البته مطلق نمیگه، به قیودی ذکر میکنه، میگه باید بگردیم بین فرزندان ملوک، ملوک اول یا ملوک تابع، ببینیم کدامشان دارای شرایطی هستند که میتوانند در آینده زمام جامعه را به دست بگیرند. دقت کردید؟ اونا رو چجوری تربیت بکنیم؟ چه صفاتی رو باید در اونا متجلی بکنیم تا این شرایط رو بتونن، شرایط رئیس اول رو تو جامعه استدامه بدن، تداوم ببخشن؟ هم این نکاتی که اینجا داره میگم ترجمه اسلامی افلاطونه، حالا بگیم به فرهنگ اسلامی و ایرانی ترجمه شده هر دو، حالا آخرش که رسیدم خواهم گفت اینجاست. این قسمت تموم میشه. حالا ببینیم کنهو یک کسی به فارابی میگه حالا رؤسای جاهلی باید چه شرایطی داشته باشن. کسی نیست به فارابی بگه که خب شما رو چه به تعیین شرایط مدینه، رئیس مدینه جاهله، اونا خودشون میرن دنبال کارشون. ایشون میگه که برای بالا بردن شأن فلسفه، میگه به طریق اولا معلوم است که رئیس مدینه جاهله لازم نیست فلسفه بداند. خب خدا رو شکر فیلسوف نمیخواد باشد. خب به طریق شبیه به این علم مدنی هم لازم است بداند؟ نه، علم مدنی اصلا درس لازم نیست بخواند، علم مدنی هم نمیخواد بداند. خب چی باید بداند؟ میگه یه شرط دارد. اگه گفتی چیه؟ نه، تعقل واژه خوبیه، نباید اونجا به کارش ببرید، همون واژه عادیش رو به کار برید. میگه باید تجربه داشته باشد، تجربه. میگه ریاست مدینه جاهله صرفا یه شرط میخواد، طرف مجرب باشد. حالا یا خودشی تجربه رو داشته باشد یا کسب تجربه از دیگران کرده باشد. او باید بداند که مردم را به خیرات مزنونه چگونه برساند. خیرات مزنونه اصطلاح فارابی یعنی چی؟ خیر نماست، خیر واقعی نیست. آره، ثروت و فخر فروشی و رفاه و البته فارابی با ثروت و رفاه و اینا بد نبودا، منتها میگفت اینا اگر هدف اصلی باشن اشکال داره. بینام گفت خیرات مزنون نه خیرات مقطوع. خب مدینه جاهله هدفش چیست؟ هدف خودش و رئیسش چیست؟ رسیدن به سعادت وهمی موهوم. میگه که جناب رئیس صرفا باید توانایی رو داشته باشه که مردم رو در این راه پیش ببره، مردم هم که قبولش داشته باشن یا به هر حال تحت، یعنی به در مجموع این روش رو باور کردن وگرنه عوضش میکردن. خب پس حالا من میخوام یه خلاصه بکنم. ریاست در نزد فارابی شرط اصلیش چیست؟ ریاست مطلق، ام از فاضله یا جاهله، تجربه داشتن، تجربه فرمانروایی. این نکته بسیار مثبتی است. اگر تو فلسفه است، میدونید فلسفه سیاسی جدید با ماکیاولی آغاز میشه، حرف اصلی ماکیاولی هم همین است، تجربه کشورداری، توان کشورداری رو باید داشته باشه. خب اما فارابی یه تفاوت جدی با ماکیاول دارد و اون اینه که ایشون فضیلت محوره. چون فضیلت محوره، توی مدینه فاضله که میرسه یک علم کلی، فلسفه نظری و یک علم مدنی را قائل میشه. پس تفاوت حالا دو رئیس در مدینه فاضله، رئیس اول و رئیس سنت چیه؟ اون سه تا شرط داشت، دومی دو تا شرط داشت. رئیس اول هم باید فلسفه نظری بداند، هم علم مدنی بداند، هم تعقل. رئیس تابع علم مدنی و تعقل، فلسفه نظری لازم ندارد، چون او تأثیر میکند به رئیس اول. حالا وجه این چرا رئیس اول و رئیس تابع رو توی بند آخر این کتاب خواهم گفت. خب از اینجا که فصل بخش 19 کتاب المله هست، بدون هیچ مقدمه چینی یه دفعه شما وارد فلسفه اولا و متافیزیک میشید و گم میکنید. حالا من مقدمه مجهوله رو خدمتون عرض میکنم. ببینید تا اینجا یه دفعه داشتیم بحث چی رو میکردیم؟ بحث رئیس اولا و شرایطش. یه دفعه وارد میشیم که مراتب موجودات چگونند؟ وجود چند مرتبه دارد؟ خب از خودمون سوال میکنیم این دوتا بعد چه ربطی به هم داره؟ ترتیب موجود با ریاست اولا و مدینه فاضله چه ارتباطی دارد؟ این سیاق فارابیست که تو همه کتاباش هم تکرارش. فارابی اون مقدمه این است، برای فهم حدود 4-5 صفحه کتاب لازم. بله بحث
مدینه فاضله رو بر اساس، یعنی مدینه فاضله
بله بله احسن. میخواد بگه رئیس اول وظیفه دارد مدینه فاضله را همانند عالم وجود تدبیر کند. پس ما دو تا چیز رو میخواییم با هم مقایسه بکنیم، مدینه، مدینه فاضله، عالم وجود. و اگر جرأت بکنیم که فارابی اینو جرأت رو کرده، اون وقت بگیم که دو نفر هم هستند که اینجا مثل هم هستند، رئیس اول مدینه فاضله و خداوند تعالی. و اینو با صراحت تشبیه کرده، میگه شأن رئیس اول در مدینه فاضله شأن خداوند در عالم وجود است. فعتد روی اول الابصار تا شأن پیغمبر و اینا یک راست رفته با خدا مقایسش کرد. بله بله اصلا از روش هم براتون میخونم. حالا بذارید اول توضیحش بدم بعد به جملهش هم میرسم، آخرش حرف آخر اول نزنم که بگم این چی میخواد بگه. و بدونید ما توی فرهنگ داریم پیش میریم، فرهنگ باید همه ابعادشو بشناسی تا بدونی آسیب شناسیش چطور میشه کرد. اول حالا این مطلبی که گفتم تو فصل 23-24 همش میگه، اولا تو 19 همش بگم مقدماتشو بگم تا به اینجا برسیم. من داشتم مقدمه رو میگفتم. مقدمه چی بود؟ گفتم که فارابی آمده مدینه رو به عالم تشبیه کرده تا برساند این که جز جز مدینه با جز جز عالم وجود قابل مقایسه است. خب اما هیچ کدوم اینا الان نمیگه. تو فصل 19 هم یه دفعه میگه موجودات بر چند قسمن. به نظر میشه تو اینجای متن کتابم خیلی تکرار باشه، یا اینکه مطلب خیلی تازه بوده، اول بوده، اول دوره فارابی بحث تشکیک وجود رو داره مطرح میکنه. خیلی عبارات نپخته‌ای به نظر میرسه، ولی مطلبش رو حالا توضیح میدم. وجود رو سه مرتبه میکنه، یا به زبان دقیق‌تر موجود رو سه مرتبه میکنه، نه وجود رو، اینا تفاوت داره. موجود رو سه مرتبه میکنه. از چه؟ ملاکش چیه؟ جالب است همون اول. ملاک ریاست است، مقابل ریاست خدمت است. چه موجوداتی هستند که فقط خادم دیگرانند و رئیس هیچ کس نیستند؟ چه موجوداتی هستند که رئیس مادون خود و خادم مافوق خودند؟ چه موجوداتی هستند که فقط رئیسند و خادم هیچ کس نیستند؟ در مجموع سه جور موجود در فارابی مشاهده میشه که این وسطیه 4-5 بار بود یه صفحه روش بحث کرده، اما قسم از توش بیرون نمید. قسم اول موجوداتی که شأن ترأس ندارند. ترأس یعنی چی؟ ریاست. اینا اصلا اهلیت ریاست ندارند، تو خونشون رئیس بودن نیست، اینا فقط مرعوسند. آدم یاده اون چیزای هندی میفته که هیچ وقت از طبقه خودشون نمیتونن بیرون بیارن، کاسای هندی شبیه به اونا. یک موجوداتی هستن که اینها خصت وجودی دارن، فقط چی هستن؟ فقط خادمن. شبیه این تو افلاطون هم هست اینا. این حالا بحث وجودیشو داریم میگیم، وقتی شبیه میاد تو جامعه موجود، حالا تو عالم داریم صحبت میکنیم. ما جالب هم اینجاست که وجود رو به لحاظ خدمت و ریاست داره تقسیم میکنه. شبیه این بحث رو ما تو نفس هم داریم، ارسطو تو نفس هم داره، دیگران هم تو نفس دارن. خودش هم فارابی هم میگه، میگه این شبیه تو بحث نفس انسان. میان بالاتر یه موجوداتی هستن که ریاست دارن بر مادون، اما مرعوس دیگران هم هستن، خادم دیگران هم هستن. اینو چند مرتبه میکنه، مرتبه هایی که میگه هر چیزی که به ریاست به بالا وجودشون بالاتر باشه تعدادشون کمتره و شرافتشون هم بیشتره. هر چی به بالاتر میریم تا به یک تا به نزدیکی های رئیس اول رئیس اول نباید بگید تا به نزدیکی های موجودی میرسیم که دیگر ما فوق او رئیسی نیست و بالاخره اون موجود بالایی را این بهش میگیم موجودات متوسط متوسطین رئیسند و مرعوس و بالاترین موجود موجودی است که فقط رئیس است و خادم هیچ کس نیست. میگه که اینجا رو شروع میکنه، این خداوند است، این موجود خداوند است، میگه اسمش رو، میگه او تمام مادون خودش رو تدبیر میکنه، او نیازی به تدبیر دیگران ندارد، در او هیچ نقصی راه ندارد، کمالی تمامتر از کمال او سراغ نیست، وجودی افضل از وجود او نداریم، هر چه پایین تر از اوست ناقص است، هر که به او نزدیک تر باشد کمال بیشتری دارد. این شد چی؟ این قسمت 19 بعد در قسمت 20 که اینا رو دیگه تتمه کل مطلبه، یه بحثی دارد، میگه که هرچه یه نردبان در نظر بگیرید که پایینش اون موجودات پست باشن، بالاش اون موجود عالی باشن. میگه از پایین نردبان که به بالا میرویم از کثرت به وحدت پیش میرویم. درست شد؟ پایین ها مراتب وجودی پایینی ها کثیرند، هرچه بیاد بالاتر تکثر کمتر میشه، تا وقتی به او که میرسید او واحد من جمیع الجهات است. فارابی میگه این هنوز قرن سوم چهارمه، میگه هم وحدت عددی دارد هم جمیع اقسام وحدت، همه ی وحدت ها را دارد. حالا اینا رو دیگه تو دوره ملا صدرا اینا به اوج خودش میرسه، وحدت حقه حقیقیه، اما اینا رو فارابی میگه هم وحدت عددی هم دیگر وحدت ها را دارد، پایینی ها کثرت دارد. ضمن ببینید، پس وحدت با وجود نسبت مستقیم دارد، هرچه وجود کامل تر باشد به وحدت نزدیک تر است، هرچه وجود ناقص تر باشد کثرت نزدیک تر است. پس وجود کامل واحد است، وجودهای متکثر ناقصند. این از تو کلام فارابی به دست میاد. بعد میگه که متوسطات، همون وجودهایی که هم خادمن هم مخدومن، هم رئیسن هم مرعوسن، اونها با هم تعاضد دارن، با هم تعاون دارن، همه مثل یک شیء واحد عمل میکنند که هدف واحدی رو دنبال میکنند، همه تحت تدبیر اون موجود بالایی هستن. و این رئیس اول است که به موجودهای متوسط ریاست یا خدمت را تفویض میکند، میگه شما رئیس باشید یا شما خادم باشید، چه ریاست چه خدمت همه از طرف رئیس اول تفویض میشه، همه از طرف، حالا باز رئیس اول میگه، موجود اعلا داره تفویض میشه بهش. در بند 21، اینا دیگه بند 21 خطم بیشتر نیست، میگه همین ترتیب را در نفس انسانی میشود سراغ گرفت. این مطلبی است که ایشون از ارسطو گرفته، ارسطو هم همین مطالب رو قابل قوای نفس انسانی، قوای متعدد تا برسد به اون قوه واحد، قوای خادم، قوای خادم و مخدوم، قوای مخدوم، یعنی قوایی که فقط ریاست دارن، قوایی که فقط خدمت دیگران میکنن، قوایی که هم ریاست دارن هم خدمت میکنند. در ارسطو ما یه سلسله طولی میکشیدیم، از اون قوه حاسه محسوس که پایین ترینش بود، لمس، اون لامسه هم بود، از همه پایین تر شروع میکردیم تا میرفت بالاتر. پایین تر از او اگر میخواستیم بیان قوای عامله بود، بعد اون قوای ادراکی، پایین ترین قوه ادراکی قوه لامسه بود تا به قوه تعقل که بالاترینش بود میرسیدیم. اونجا سلسله را داریم، اینجا همون رو توضیح میگه ولی بدون توضیح. بند 22 میگه همین ترتیب در بدن انسان هم جاری است. 21 قوای نفس انسان، 22 بدن انسان. در بدن انسان هم ما میتونیم ترتیبی قائل باشیم که بعضی از اعمال اینها فقط بر سبیل خدمت صورت میگیره، بعضی هم خدمت هم ریاست، بعضی فقط ریاست. البته نگفته نماند که این بدن از نفس قابل تفکیک نیست، یعنی هر چی مثال من بخوام تو بدن بزنم با نفس خیلی نزدیک میشه. منتها اگر بخوام نفس بدن منهای نفس بخوام صحبت بکنیم، مثلا مغز رو یا قلب رو باید تو بالا قرار بدیم به عنوان رئیس، مثلا کبد و ریه و اینها رو وسط قرار بدیم و برخی از مثل پوست و گوشت و اینها رو پایین قرار بدیم. منهای نفس اگر بخوام صحبت بکنیم رو طبیعت قدیم، بخشش هم با طبیعت جدید هماهنگه. یعنی اون اعضایی که رئیسن فقط، اون اعضایی که فقط مرعوسن و اعضایی که رئیس و مرعوس هر دو هستن رو عضو منهای نفس. حالا اینا بحث الان ما نیست. میریم بند 23. حالا رسیدیم به مسئله اصلیمون. این حرفا رو که زد حالا میاد اونجا رو صحبت میکنه. اجازه بند 23 را این دوستمونم گفت، از روش براتون اصلا بخوانم و ترجمه کنم. بند 23 صفحه 62 کتاب المله. ثم یأخذ نظائر هذه ایضا فی المدینه الفاضله و یجعل منزله الملک و رئیس الاول فیها منزله الاله الذی هو المدبر الاول للموجودات وللعالم و اصناف مافی. سپس اخذ کند نظائر این آنچه که گفته شد را در مدینه فاضله، یعنی آنچه که در قوای نفس گفتیم، آنچه که در سلسله وجود گفتیم، آن را با مدینه فاضله مقایسه کند و قرار بدهد. این جمله اصلیش اینجاست، قرار بدهد ملک و رئیس اول را به منزله خداوند عالم. یجعل منزلت الملک و رئیس الاول فیها فی المدینه الفاضله منزلت الاله الذی هو المدبر الاول للموجودات و للعالم و اصناف ما فیه. بله درست شد؟ یعنی تا کنون این مسالک ذکر کرد میخواد بگه که رئیس اول همچو شأن بالایی رو دارد، همانند خداوند در عالم وجود است. خب بعد در بند 24 وارد مراتب اهل مدینه می شود. میگه اهل مدینه طوائفی دارند، یه طایفش فقط خادمن، اینا اصلا هیچ صفت ترعصی در آنها نیست، هیچ صفت ریاستی درشون نیست. ملکات ارادی آنها سنخیتی با ریاست ندارد، فقط به درد چی می خورن؟ به درد خدمت. بعد یه افراد متوسطی هستند که اینها هم ریاست به مادون دارن هم خدمت به مافوق دارن. بعد یه قاعده الاقرب و فالاقرب به کار میبرد، هر که به ملک نزدیک تر است در صفت اون فضائل بیشتری دارد. و بعد در جناب ملک هم این جمله رو به کار میبرد، تا این که میرسیم به جناب ملک. تلک المحنه لا یمکن ان یخدم بها انسان اصلا. این خدمت، این مرتبه اگر کسی رسید دیگه نمیتواند خادم هیچ انسانی باشد، بلکه این محنت و ملکه است که فقط با آن میشه ریاست کرد. یعنی شأن رئیس در جامعه شأن خدمت نیست. خدمت رو به معنای امروزیش در نظر نگیرید، خدمت یعنی آن کاری که مادون برای مافوق انجام میدهد. حتی مستخدم هم حالا ببینید به کارمند کلن میشه توی عرف دولتی میگنش مستخدم، اونم نمیگیم. خدمت یعنی فعل مافوق مادون برای مافوق و در مقابلش ریاست هست، فعل مافوق در مادون. میگه این فرد وقتی به این مرتبه رسید اصلا خدمت از او صادر نمیتواند بشود، او فقط میتواند ریاست بکنه. خب اینم که بند 25 و 26. بند 25 مطلب تازه‌ای ندارد، میگه که میباید افراد به سمتی پیش بروند که با قول و صفت تقرب به رئیس بجویند، یعنی به فضیلت بجویند. اینجا ریاست فضیلت است، یادتون باشد، نه مثلا فرض بکنید چاپلوسی. تقرب، تقرب در قول و فعل به فضیلت. اما بند 26، بند 26 حرف تازه‌ای دارد، دقت کنید. اینو قبلا یه اشاره کرد، حالا رسیدیم بهش. اینجا میگه که بین خداوند و بین رئیس اول یک واسطه هست، خداوند مدبر موجودات است. جناب رئیس اول فی‌الواقع میخواهد مدینه فاضله را بر اساس نظر خداوند تدبیر بکند، پس باید یه چیزی از خدا بگیرد. نیاز به چه دارد؟ صریحا میگه که گفتم رئیس اول در فارابی فقط پیامبر است و لاغیر این شاهدشه. بله، میگه این چیزی که از خدا اخذ میکند وحی است. بنابراین ما یک موجود روحانی میخواهیم، مراد از روحانی مجرد است، مجرد فلسفی است. یک موجود روحانی میخواهیم، یعنی جسمانی نباشد، که وظیفش ابلاغ وحی الهی به رئیس اول است. و اسمش هم میگه و هو روح الامین، نه جبرئیل. حالا بذارید این عبارتشو بخوانم، اینایش که مهمه عبارت اصلشو میخونم. بند 26، ثم یرتقی من تلک الرتبه، یعنی از رتبه رئیس مدینه یه رتبه بالاتری میریم، الى رتبت مدبر ملک المدینه الفاضله، رتبه مدبر ملک مدینه فاضله. ما یه مدینه فاضله داریم، این مدینه فاضله ملک دارد، یه رئیس دارد، شاه دارد، رهبر دارد. این رهبر مدینه فاضله یه مدبر دارد، پس مدبر بالاتر از ملک است. اون کیه؟ من روحانیین. این مدبر ملک مدینه فاضله از مجردات است، از به اصطلاح دینی بخوام صحبت کنم از فرشتگان است، مجردات است. و هو الذی جعل الروح الامین، اون همان کسی است که روح الامین قرار داده شده است. و خب کی هست روح الامین؟ کیه؟ و هو الذی بهی یوحى الله تعالی الی الرئیس الاول للمدینه، این همون کسی است که به توسط او خداوند به رئیس اول وحی می‌کند. فینظر ما رتبته و ای رتبه هی من مراتب روحانیین. حالا تو این علم مدنی ما باید بدونیم که رتبه این روح الامین چی هست در مقایسه با دیگر روحانی‌ها، مجردات، این چه رتبه‌ای خواهد داشت. پس این همه صحبت کردن حاصلش این شد که این رئیس اول باید بالاخره با وحی مملکه جامعه رو اداره بکنه. این رئیس اول هم یه نفره که بهش وحی میشه، به همه که وحی نمیشود، فقط به یکی در وحی میشود. پس رئیس اول مساوی با پیامبر. اون چه که از اول کتاب المله تو اینجا خوندیم، هر جا رئیس اول دیدید پیغمبر است. کسی است که حالا اون کمالاتو که داشت، نمیدونم فلسفه اولا بداند، علم مدنی بداند، تعقل داشته باشد، خب باید یه شرط دیگری هم کنارش بذاریم، چون اونا هیچ کدومش مساوی وحی نیست. نه فلسفه اولا وحی است، نه علم مدنی وحی است، نه تعقل معادل وحی است. پس شد 4 تا شرط. اگه بخوام تحلیلش هم بکنیم، ببینید فارابی به نظر میرسه، اینا رو بذارم آخرش بگم، همون اینجا یه اشاره کوچکی بکنم بهش، چون از دو آبش خورد و منبع داره تغذیه میکنه، از یک سو فیلسوف است، یه فیلسوف تمام عیار افلاطونی هم هست. گاهی نگاهش به جمهور جمهور افلاطون است، به مرد سیاسی افلاطون است، گاهی نگاهش به قرآن نبوی است. لذا زمانی از اون وحی کلن غافل میشه، فقط توضیحات افلاطونی میده. گاهی جا یادش میاد من مسلمانم، ولی شرطی هم باید بزنم، بالاخره تو این رئیس اول پیغمبر کجا رفت؟ تطبیق میکنه. همه جا معادل یکسان نیست کتابش. این دو آبشخوری یا دو دلبری این عاشق، این فیلسوف رو، این حکیم رو ما کاملا مشاهده میکنیم. حالا اینکه در تطبیقش چقدر موفق بوده، اجازه بدید تو تحلیل انتهای کتاب هم عرض بکنم. خب اینم قسمت 26. هنوز نگفتیم که چرا رئیس اول باید فلسفه اولا بداند. فلسفه اولای فارابی خیلی به وحی نزدیکه، حالا توضیحش میدم. و بالاخره بند آخر، بند 27، فارابی در اینجا میگه که همین گونه اگر پیش برویم ارتقاء به خداوند حاصل میشود. رئیس اول مدینه را بر اساس وحی تدبیر میکند. یه سوال برای فارابی مطرح میشه اینجا، آیا مدینه فاضله تحت تدبیر خداوند است یا تحت تدبیر رئیس اول؟ این سوال جدیدی است که فارابی مطرح میکنه. با صراحت میگه تحت تدبیر خداوند است. دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنه، میگه خداوند هم عالم را تدبیر میکند هم مدینه فاضله را. این تدبیرها با هم شباهت هایی دارن، البته تفاوت هایی هم دارن. به نظر فارابی تناسب جزء به جزء بین عالم وجود و مدینه فاضله برقرار است. تناسب جزء به جزء بین عالم وجود و مدینه فاضله برقرار است. میگه همه، حالا اگر به زبان امروزی تر بخوام صحبت بکنم، یعنی یک کمی پیشرفته تر از دوران فارابی، میتونیم بگیم عالم وجود کتاب تکوین است، مدینه فاضله کتاب تشریع است. هر دو کتاب یک نویسنده نوشته است. کتاب تکوین اراده غیر خدا در او دخیل نیست، اما در کتاب تشریع مدینه فاضله با اراده آزاد انسانها محقق شده. لذا همیشه فارابی میگفت فعل ارادی، ملکه ارادی. خب در کتاب تکوین، در عالم تکوین هیچ موجودی حق تخلف ندارد، هر کسی آن میکند که برای آن سرشته شده است. اما در کتاب تشریع میتونید افرادی خیر و حق انتخاب میکنن و انسانهایی شر و باطل را. چرا فارابی نگفت خداوند مدبر مدینه جاهلم هست؟ گفت مدبر مدینه فاضله است. مگه مدینه جاهله تحت سیطره خداوند نیست؟ بله تحت سیطره هست، اما اونها با اراده خود صراط مستقیم رو رها کردند، لذا حق رو رها کردند، گونه دیگری شدند، پشت پا به خدا زدند. اما مدینه فاضله با اختیار فعل خدا را، هدف خدا را انتخاب کرده. لذا میگه هر دو، مدینه فاضله و عالم وجود تحت تدبیر خدا هستند. نمیگه مدینه جاهل هم تحت تدبیر خداست. خب اما توی چرا مثل همند؟ هر دو به دنبال سعادت قصوا هستند. عالم وجود تکوینن بلا اختیار، مدینه فاضله با اختیار به دنبال سعادت قصوا هستند. مدینه جاهله تحت تدبیر نیامده، قبول نکرده، پشت پا زده. اینکه تحت قدرت الهی نیست، تحت تدبیر الهی نیست، یعنی تدبیر خداوند رو قبول نکرده. خب بعد در مدینه فاضله، در عالم وجود، در عالم وجود همه اجزا با هم ائتلاف دارن، یک نظام رو تشکیل میدهند، نظام به هم پیوسته. کأنهو یک فعل برای یک هدف در شرف وقوع است. یعنی اونچنان اینا ائتلاف دارن که مجموعه جهان میشه یک فعل برای رسیدن به یک هدف. حالا فارابی میگه کار رئیس اول این است که او هم مدینه فاضله را چنان اداره کند که همه اجزای آن در تعاضد و تعاون با یکدیگر به دنبال رسیدن به اون هدف واحد باشن. یک فعل یک هدف. خب نکته ما قبل آخره که توی این کتاب بیان میشه اینه که میگه که خداوند در عالم وجود فقط غریزه و فطرت نگذاشته، علاوه بر اون قوه‌ای در اونها نهاده که اونها رو بر این طریق حفظ بکند، تداوم ببخشد. کنهو فقط خداوند علت موجده نیست، علت مبقیه هم هست. اصطلاح رو اگه اینجا به کار ببریم خوب منظور فارابی معلوم میشه. خداوند هم علت موجبه است هم علت مبقیه. مراد از علت موجبه یعنی هم آغاز کننده امور است هم ادامه دهنده امور. مبقیه یعنی ابقا، موجبه یعنی ایجاد. ما گاهی وقتا یه چیز ایجاد میکنیم اما نمیتونیم حفظش بکنیم. خداوند هم اشیا رو ایجاد میکند، تأسیس میکند برای اولین بار، هم اونها رو در راهی که ایجاد کرده حفظ میکند. میگه رئیس اول هم میباید دو کار بکند: یک، افعال و ملکات ارادی را در جامعه ایجاد بکند، در وجود افراد تأسیس بکند، به اصطلاح مؤسس فضیلت در تک تک اهالی مدینه باشد. کار دومش شبیه خداوند فقط به تأسیس و ایجاد اولیه اکتفا نکند، به دنبال راهی باشد که این فضائل، کمالات، صفات، ملکات در اونها باقی بماند، تداوم بیابد، حفظ شود. خب پس او باید به خدا تأثیر کند، باید شبیه خداوند عمل کند تا خیرات ارادی را در مدینه هم تأسیس کند هم حفظ کند. به همین دلیل رئیس اول باید فلسفه نظری بداند. این همون جمله بود که حالا گفتم بهش خواهیم رسید. چرا این توضیح میخواهد؟ مگر قرار نشد که رئیس اول کار الهی در جامعه انجام بدهد؟ برای این تأثیر لازم است که افعال خدا را بشناسد. طریقه این که خدا در عالم تکوین چگونه تصرف می کند را بداند تا بتواند در عالم تشریع و در مدینه فاضله این امور را محقق کند. بذارید عبارت اینجا را براتون بخوانم. و لعجل هازا، یعنی این که باید اهالی مدینه را هم ایجاد کمال درشون کند هم حفظ کمال در اونها محقق کند، کمالی که هم به درد دنیا میخورد هم به درد حیات آخرت. این فارابی از اولش گفتیم آخرتی نیست، دنیایی هم نیست، به تنهایی هم حیات دنیا هم حیات آخرت. به خاطر این لعجل هازا یلزم ان یکون الرئیس الاول للمدینه الفاضله ان یکون الرئیس الاول للمدینه الفاضله قد عرف الفلسفه النظریه علی التمام. باید فلسفه نظری رو به تمامه بداند. برای چی؟ آقا میخواد تشبه به خداوند پیدا بکند. کجا میتونه خدا رو پیدا بکند بشناسد؟ تو فلسفه نظری. صفحه 66 4 خط به آخر دارم بخونم، صفحه خط 9. لأنه لا يمكن أن يقف على شيء مما في العالم من تدبير الله تعالى حتى يأتسي به إلا من هناك. اگر قرار است اسوه‌اش خداوند باشد، اتساع بکند یعنی تأسی کند به خداوند، چاره‌ای ندارد جز اینکه یه جا برو باید بخونه، من باید بره فلسفه نظری بخونم. خب این نکته مهمه این قسمت. حالا کنه و شما میپرسید چرا چیز رو چرا رئیس تابع رؤسای تابع نباید فلسفه نظری را بخوانند؟ رؤسای بعدی چرا نباید، یعنی لازم نیست، نباید که نداره، چرا لازم نیست فلسفه نظری بخوانند؟ اونها تأثیر به رئیس اول میکنن. ببین رئیس اول تأثیر به خداوند میکنن، اما دیگران تأثیر به رئیس اول میکنن. اونا دیگه نمیخواد مستقیم با خداوند برن رابطه برقرار بکنن برای اداره مدینه. اینا میرن چه میکنن؟ اینا میرن با رئیس اول قدم جا پای رئیس اول میگذارن. پس اونا نیازی ندارد فلسفه اونا بدانند. این که مشهور شده فارابی مانند افلاطون قائل به نظریه حکیم حاکمی یا فیلسوف شاهی است، میگیم برای رئیس اول فیلسوف شاهی را قائله. تازه فیلسوفش هم فیلسوف پیامبره، پیامبر فیلسوفه. اما برای رؤسای بعدی با صراحت گفت فلسفه نظری نیازی نیست. اما علم مدنی لازم دارد یا ندارد؟ حالا من از یه زاویه دیگه واردش بشم. مگر فارابی نگفت که فلسفه به هر ببخشید دین به هر دو جزءش، ملت به هر دو جزءش تحت فلسفه است؟ گفت یا نگفت؟ پس بنابراین برای این که ما دین رو درست بدانیم در هر دو جزء از چاره ای جز از این دیدگاه دانستن فلسفه داریم یا نداریم؟ پس حتی اگر اینجا گفت لازم نیست فلسفه بداند، فلسفه نظری بداند، میگوییم درباره رؤسای تابعی، رؤسای سنت از زاویه دیگری حتی از دید فارابی دانستن فلسفه لازم است. چطوری رو تقدیر میکنم؟ مستقیما لازم نیست برای تشبه به خداوند و تأثیر به ایشون بره فلسفه نظری بخواند، اما برای بخش نظری فقه اصلا میخواد فقیه باشه، فیلسوف هم نخواسته، برای بخش نظری فقه او باید برهان اقامه کند. برهان رو از کجا بیارد؟ فلسفه، فلسفه نظری. میخواد بره تو بخش عملی فقه، یعنی فقه اعمال، اونجا کلیشو کجا بره یاد بگیرد؟ توی فلسفه عملی، علم مدنی. پس به ناچار باید فلسفه بداند. پس وجه این نیازی که ایشون فلسفه نظری رو رد کرد صرفاً مستقیمش را رد کرد، اما غیر مستقیمش بنا به مباحث قبلیش باقی میماند. رئیس در مدینه فاضله به نظر فارابی مطلقاً باید فیلسوف باشد، فلسفه بداند. حتی اونی که باید فقیه هم باشد باید فلسفه بداند تا بتوند فقه آراء و فقه اعمال را انجام بدهد. خب این بخش این فلسفه ای که دوست سیاست مدرن ما امروز سیاست کتاب المله ما به پایان رسید. حالا یه جنبندی اجمالی از مطالب این کتاب ذکر بکنیم. در این کتاب که کتاب مهمی بود، نکاتی که اینجا گفته به صراحت تو کتابای دیگرش نیامده. ما کتابای دیگه هم خواهیم خوند ولی اینا رو با همدیگه ارتباط میدیم. الان تا کنون دو کتاب فارابی رو خوندیم تا اینجا، یکی احصال علوم فارابی و دیگری کتاب المله فارابی. در احصال علوم 4 فصل اولش به کنار اون به نظر میرسید تکرار کامل سخن ارسطو باشد. بخش پنجم کتاب احصال علوم فارابی نکات تازه‌ای بود. اون نکات که بخشش در کتاب المله تکرار شد عبارت بودند از این که علم مدنی برای نخستین بار در جهان اسلام توسط فارابی تأسیس شد. علم مدنی فارابی اعم از فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بود. تأکید فارابی بیش از فلسفه اخلاق بر فلسفه سیاسی بود و برای همین حتی اخلاق را هم برای اهل مدینه بحث کرد. به زبان امروزی اخلاق برای فارابی برای شهروندان معنا دارد. اهل مدینه بیان دیگری از شهروند امروزی است. اهل شهر، بادیه نشین نیست، گوشه نشین هم نیست، چله نشین هم نیست، اهل مدینه است. بنابراین پاره یعنی اتم فلسفه فارابی، اتم علم مدنی فارابی اهالی مدینه هستند، اهل مدینه، جز عضوی شهر. این به نظرم نکته مهمی است. درست فارابی تو قرن 4 زندگی میکنه، خیلی از مفاهیم جدیدم بهش نرسیده، طبیعی هم هست، اما نکاتی از زمانه خودش جلوتره. این که انسان را در علم مدنی معادل اهل مدینه میگیرد، خب اخلاق رو هم که میخواد تعریف بکنه همه در مدینه تعریف میکند. اخلاق فارابی در مدینه تعریف میشود، نه در غار، نه به شکل منفرد. البته توی دوتا کتاب خیلی کم از اخلاق صحبت کرد، خیلی کم، میشد اصلا فراموشش کرد، بیشتر فلسفه سیاسی بود. بعد فارابی توی احصال علوم بحث فقه و کلام رو مطرح کرد، توی کتاب المله فقط بحث فقه رو مطرح کرد. در بحث کلام فارابی دیدش منفی بود. کلام به لحاظ به دید فارابی علم دفاع از دین است، نه علم اعتقادات دینی، نه علم فهم اعتقادات دینی، علم دفاع از دین در مقابل شبهات و حمله مخالفان. 5 صنف کرد این متکلمان را. به نظرم از شاهکارهای فارابی و هیچ معادلی در کتابای دیگران تا این زمان ما پیدا نکرده. من نمیشناسم هیچ کس دیگری را که مثل فارابی اینقدر خوب دستبندی کرده باشه. و برخی از متکلمان را کسانی تصویر کرد که برای به کرسی نشاندن حرفشان از هیچ شیوهی ولو باطل عبا ندارند. فارابی بدون نقد فقط توصیف کرد که کسانی میپندارند که مسائل دینی به طور کلی از عقل انسانی فراتر است. و چه اینها رو به تفصیل باز کرد. از جمله شاهکارهای فارابی است این قسمت. اگر برسیم حالا جای دیگه کتابش که رسیدیم، بحث رابطه عقل و وحی یا رابطه دین و فلسفه، یکی از جایی که باید حتما روش سرمایه گذاری کرد همون بخش پایانی احصال علوم بود که فارابی نپذیرفت که به طور کلی ما امور دینی همواره غیر عقلانی هستند. اما دعویش مشخصاً چی هست؟ این احتیاج به بحثای آینده داره. در حوزه فقه فارابی فقه را اعم از علم استنباط در فروع عملی دانست. لذا کوشش‌های عالمان دین در حوزه نظری و اعتقادی را هم فقه دانست. فقه فارابی دو قسم دارد، فقه آرا، فقه افعال. متاسفانه هزاره اخیر فقه آرا فراموش شده است و فقه در فقه افعال خلاصه شده است. فقه آرا یعنی اجتهاد در امور اعتقادی، یعنی استنباط در امور اعتقادی. فارابی میگه کار فقیهانه است. فقه به معنای عامش به نظر میرسه اصطلاح فارابی به قرآن نزدیکتر باشد تا اصطلاح مشهور. بعد در کتاب المله نکاتی که دانستیم این بود که فارابی مدینه رو تقسیم کرد، مدینه فاضله و مدینه جاهله. فضیلت رو به پیروی برای رسیدن سعادت قصوی، سعادتی که این دنیا ظرفیتش رو ندارد، سعادتی که در دنیای دیگر حیات دیگر محقق می شود، سعادتی که در آن وحی الهی برای شناختش تأثیر فراوان دارد و در اکثر مردم بدون کمک وحی شناخته نمی شود. فارابی مدینه را بدون رئیس ممتنع می داند، معتقد است مدینه چه فاضله چه جاهله رئیس دارد، رئیس مسئول توزیع وظیفه در مدینه است. و بعد رئیس فاضل رئیسی است که سعادت قصوی را دنبال می‌کند و هم خودش هم مردمی که تابعش هستند را به سوی سعادت قصوی پیش می‌برد. در فارابی ملت یعنی دین و سیاست بسیار آمیخته‌اند. دین فارابی دینی سیاسی است. رضا وقتی دارد از رئیس اول سخن میگه، ببینید بزرگترین صفتی رو که برای اسمی رو که برای پیامبر میذاره رئیس اول است، یعنی رئیس شأنش ریاسته. انگار این پیامبر آمده است تا مدینه بسازد، منتها مدینه فاضله بسازد. به یک معنا این فیلسوف از آغاز هم دینش دین سیاسیه، هم دینش دین فلسفیه، هر دو مطلب، هم سیاسی می اندیشد هم فلسفی می اندیشد. او کوشش کرده بین دین و فلسفه پیوند ایجاد بکند. این کارای پیوند چقدر موفقه کار قدم اول است، اما این قدم رو برداشته. رضا سه چیز رو به نظر میرسه در فارابی با هم آمیخته میبینیم: دین، سیاست، فلسفه. کتاب المله اسمش گذاشته یعنی کتاب دیانت. یه فیلسوف اومده در مورد دین کتاب نوشته. این رویکرد فلسفی به دینه. اما توی این کتاب بیش از همه چیز فلسفه سیاسی میخوانیم. فقه هم هست، اما وجهه نظر اصلیش اداره مدینه برای رستگاری است. سیاست او در خدمت سعادت اخروی قرار میگیره. فلسفه سیاسی فارابی فلسفه فضیلت محور است. نکته مثبت توی فارابی همواره بر فعل ارادی اهالی مدینه تأکید میکند. اهالی مدینه با اراده دنبال روی از رئیس اول را برای رسیدن به فضیلت قصوی، سعادت قصوی گزبر انتخاب کردند. به عبارت فارابی نگفته که مردم با زور رئیس اول یا رؤسای تابع قرار است به سعادت قصوی برسند. مردمی خردمندند که خود پذیرفتند که سعادت قصوی بهترین است و طریقی که خداوند به رئیس اول پیامبر وانهاده، اونها رو به سعادت میرساند. البته جای سوال دارد، حالا اگر افرادی نرسیدند اون وقت رئیس اول با اونها چه معامله‌ای بکند؟ این رو تو کتاب‌های دیگه فارابی دنبال میکنیم. تیک دوتا کتاب خبری از اینها نبود. این خلط بین نبوت یعنی دین و فلسفه و سیاست از سوی دیگه باعث شده که کارکردهای این ستا، یعنی کارکرد فیلسوف، فرمان روا و پیامبر با هم خلط بشه. فیلسوف، فرمان روا، پیامبر. کار پیامبر این است که فضائل رو در جان مردم بنهد، یعنی این که افعال و ملکات فاضله را در سرشت مردم وارد کند، اختیاراً کاری کند که اونا قانع بشوند که فضیلت بهتر از رذیلت است، فطرت خفته آنها را بیدار کند. فارابی این نکات رو میگه انسان غالباً باید بیاد نبی بیفتد، ولی وقتی رئیس اول میگه کنهو هر فرمان روای آیا چنین است، یعنی فرمان روا بیش از آن که به دنبال اداره جامعه باشد باید به دنبال کسب فضائل و رفع رذایل از جان مردم باشد. این مشکلاتی به خصوص تو رؤسای تابع ایجاد میکنه. پس از این حیثش فارابی قابل دفاعه. وقتی نبی رو میبیند، نبی کارش نشاء فضیلت است، غرس فضیلت است، نشاندن فضیلت در جان مردم است. خب کار فیلسوف چیست؟ عالم مدنی یا فیلسوف عملی یا فیلسوف نظری، آشنا کردن مردم با همین کلیات. اما اونجا که فارابی روی بخش تجربی سیاست تاکید میکند، تعقل را تاکید میکند، اونجا به نظر میرسه کمی به علم سیاست نزدیک میشه، از نبوت فاصله میگیره، از فلسفه هم فاصله میگیره، حالا میره وارد حوزه سیاست میشه، نه حتی حوزه فلسفه سیاسی. فارابی درست تشخیص داده که سیاست تجربه است، علمی تجربی است، مبتنی بر فلسفه نظری و عملی هست، در یک جامعه دینی مبتنی بر دین هم هست، اما سیاست حقش علمی تجربی است. این فارابی خیلی زیبا تشخیص داده. اینو شما توی 4-5 قرن هم اصلا قرون قبلی تا امروز بگردید در علمای مسلمان حداقل و قبل از ماکیاولی در علمای دیگر، میشه گفت بسیار کمند کسانی که به این نکته رسیده باشند. یعنی اینکه سیاست جدید مطلبی است. فارابی این نکته را که معادل سیاست جدید است بهش رسیده. سیاست تجربه میخواهد. خیلی مهمم، رکن اصلیش تجربه است. این به زیبایی تو فارابی، تو ابن سینا این بسیار بسیار قابل اصلا ندیدن است، اصلا مطرح نشد. در دیگرانم مطلقا مطرح نشده. توی آثاری که از ملا صدرا مونده، از سهروردی مونده، از میرداماد مونده، از دوانی مونده، از خواجه نصیر مونده، اصلا این موارد نیست، بسیار کم رنگ شده. این فارابی از این نکته، در این نکته در اوج است، اوجی که دومی ندارد توی فلسفه توی دوران اسلام. نه، سیاست نویسی که اصلا سیاست نامه که حوزه دیگری است، اینا فقط اخلاقیون ما رفتن مثل خواجه نظام الملک و دیگران که نصیحت به ملوک کردن، اونا که فلسفه سیاسی نوشتن مثل خواجه نصیر، مثل دوانی، مثل دشتکی، مثل یک کوچولوی سهروردی و ملا صدرا، اینا فقط تو حوزه نظری کلیش باقی موندن، اصلا توجهی به حوزه بخش تجربیش نکردن. نه اصلا از اولش تو با هم رقیب اومدن جلو. یک شاخه سیاست نامه نویسی داریم که شاخصش سیاست نامه خواجه نظام الملکه، یه شاخه فلسفی داریم که با فارابی شروع میشه و بعد چند نفری که گفتم ادامهش میدن، و یه شاخه سوم داریم که شاخه فقهیه. ما سه رویکرد به عالم سیاست در علمای مسلمان داریم: رویکرد فقهی، رویکرد اخلاقی نصیحتی و رویکرد فلسفی. هر کدوم اینا هم شاخصی دارن. تو اخلاقی نصیحتیش خواجه نظام الملکه که به اصطلاح پروارترین بخش فلسفه، بخش سیاست در عالم اسلام. یه بخش فقهیش داریم که نمونهش تو عالم سنت احکام السلطانی ماوردیه. توی شیعه خیلی این بخش رنجورتر و ضعیفتره، اصلا قابل مقایسه با اهل سنت نیست، حتی مثلا تو قرن اخر تو بحث ولایت فقیه اینا ذیل این قسمت قرار میگه. روی کرد فقهی به سیاست، یه روی کرد فلسفی داریم به سیاست که با فارابی شروع میشه. تو این روی کرد او دوتا که خب به جای خودش ضعیفتر از روی کرد فلسفی هستن، اون جایی که تازه حرف برای گفتن باید بیشتر وجود داشته باشه، میبینیم فقط تو فارابی که توجه به تجربه عملی سائس رئیس شده، دیگران بسیار کم توجه کردن یا اصلا توجه نکردن. این به نظرم نکته مهمی توی فارابی. اما نکته که جای بحث و تأمل داره این طبیعی دانستن جامعه و سیاست است. طبیعی و طبیعی دانستن، دقیقا این نکته از ماکیاولی و هابز به بعده که سیاست وارد عرصه دیگری غیر از فعل طبیعی میشه. متاسفانه فارابی ما هم مثل همه فلاسفه پیشا مدرن جامعه را طبعی و طبیعی تحلیل می کند. کسی که طبعی و طبیعی، یعنی میگه به طبع این گونه پیش می رود مثل طبیعت. این مقایسه ی تناسب جزء به جزء جامعه و عالم وجود این فقط مختص فارابی نیست، در تمام متفکران پیشا مدرن جاری است. اصلا سیاست جدید، فلسفه سیاست جدید با این جمله آغاز می شود: جامعه بافت طبیعی نمی توان برایش در نظر گرفت. مقابل بافت طبیعی بافت قراردادی. جامعه با قرارداد پیش می رود، نه اینکه یک طبیعتی مثل بدن من، مثل جهان آفرینش. این بینشی است که در تمام دوران پیشا مدرن جاری است. فارابی هم جز این دوران است، از این دوران نتونسته بیاد بیرون. برخی نکات ارزنده تازه داشت، اما در این نکته مساوی بقیه است. جالب اینجاست که کلن تو بید و بینش دیگر، تو روی کرده دیگر سیاسی در عالم اسلام، یعنی روی کرده اخلاقی نصیحتی و روی کرده فقهی هم الا یوم نهازا این نکته جاریست. این نکته طبعی دیدن و طبیعی دانستن و حق را وضع و شیفی موضع طبیعی دیدن، این و حق را وقتی میخواد تعریف بکنه میگه نهادن شی در آنجا که طبیعت اقتضایش را دارد. یه جای طبیعی دارد، هر چیز یه جای طبیعی دارد. این که میگه انسان‌هایی هستن که جای طبیعیش خدمت کردن است، انسان هایی است که جای طبیعیش ریاست کردن است، خیلی چیز مهمیه. یعنی مشکلی است که ما توی تفکر داریم. لذا در برخورد با فارابی و هر فیلسوف دیگری فکر نکنید، این دوستان فکر میکنن وقتی من دارم از فارابی تعریف میکنم میخوام در بست بپذیرم یا میخوام در بست رد کنم. فارابی فیلسوفی است که بیش از همه فلاسفه اسلامی نکته قابل اخذ و گزینش برای ما داره. اما معناش این نیست که همه فلسفه اش را میتوان اخذ کرد. چاره ای نداریم جز اینکه گزینش بکنیم. فکر نکنید تو افلاطون یا تو ارسطو هم شما میتونید شیش دنگ بگیرید. یعنی کسانی که به سنت کمی بد بینن فکر میکنن که فلاسفه دیگه رو، امروز افلاطون یا ارسطو، هر دوتاشون فیلسوف بزرگی هن. چه تو حوزه فلسفه نظری، چه تو حوزه فلسفه عملی. اما هیچ کس امروز نمیتواند کاملا افلاطونی یا ارسطویی پیش برود. چاره جز گزینش نداره. منتها مهم اینه که ما چه میزان میتونیم گزینش بکنیم. هرچه گزیده های ما بیشتر باشد، یعنی فیلسوف ارزشمندتر است. فارابی نکته های متعدد قابل گزینش تو فلسفهش هست. های نکات به همین مقدار که گفتم نیست، بیش از این هاست. اما اجازه بدید برای این که ما وفادار به متن فارابی پیش بریم، انشالله به تدریج من پایان هر کتاباش هم ببینید خیلی کوچکه، هر کتاب رستم شاید یک جلسه یا نیم جلسه رو به تحلیل اون مجموعه اختصاص میدم. برای ادامه این جلسات دو تا متن رو دنبال خواهیم کرد. یکیش تو همین کتاب هست به نام فصول مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، تو همین کتاب این بخش جیمش هست. خود آراء اهل المدینه الفاضله هم داریم و نزدیکترین کتاب یه از تنبیه علی سبیل ساده است که تو این جا چاپ شده، این تو ایران هم افسد شده، کتاب چاپ عراقه، چاپ اولش تو ایران افسد شده، یه از تنبیه علی سبیل ساده بعد از دو کتاب به اینها نزدیکتره. من اون چون کوتاه‌تره و این یکی رو انشالله در دنبال خواهم خون. یادمون باشد فارابی فیلسوفی است که حکمت نظری و عملی رو با هم ممزوج کرده. هیچ کتابش غیر از منطقیاتش جدا نیست که فقط نظری باشد یا منحصرا عملی باشد، با هم قاطی پیش آمده. ما هر کتابش رو بخونیم همین مسئله رو خواهیم داشت. بفرمایید شما.
من اینجوری متوجه شدم که آقای فرمودین که فارابی گفته ساختمان وجود با
تناسب جز به جز داره، نه یکی، تناسب جز به جز داره. آره، یعنی همونطور که اجزاء عالم وجود در تعاون و تعاضد و ارتباط با هم هستن، اجزاء مدینه هم باید همین گونه باشن. همش مثل فعل واحد در یه نظام وارد سیستماتیک داره فکر میکنه. بله بفرم.
من سوالی که تو نظرم میگم ولی حالا شد ناپاسته باشه، من اینکه خب با این وحی رو که وارد میکنه ظاهره میگه تناقضات پیش میاد، خب تو ارسطو و افلاطون ممکنه پیش نیاد. مثلا یکی که خیلی سوز رو میزنه تناقض با واقعیت. خب رئیس اول در این صورت فقط میگه تو تاریخ بوده، چون به اعتقاد جینزنا پیغمبرستان خاتم النبیینه. خب پس که بیم اینجاره فارابی تاریخ میگه در واقع یه نامه فاضله وجود نمیتونه باشه.
بله، پرسیدم که مدینه فاضلش تاریخیه. فارابی مدینه فاضله رو منحصر به رئیس ریاست رئیس اول نمیدونه، با رؤسای تابع رئیس اول که اسمش رؤسای سنت هم قابل تحقق میدونه. لذا از این زاویه صرفاً در گذشته نیست، در حال یا آینده هم میتونه این مدینه فاضله محقق بشه. ولی اون که اشاره کردی که من امروز خیلی نخواستم بهش بپردازم این بود که اگر پای وحی و وسط بکشیم مسئله به این سادگی نخواهد بود، چون اون وقت این که وحی دقیقاً رابطش با فلسفه نظری، با علم مدنی و با تعقل چیست؟ آیا یه حوزه چاره بیره داره تفسیر میکنه؟ این سوالایی که اینا اگه مطرح میکردم کلن دیگه ذهن همتون نم میره، لذا واردش نشدم. یادمون باشد رابطه وحی یا دین یا ملت با این سه جز، فلسفه نظری، علم مدنی، تعقل، یعنی تجربه، این رو باید با دقت تبیینش بکنی. حالا با کتابای دیگه فارابی کوشش میکنم که ببینم فارابی تونسته این عویسه را حل بکند. و سوالیست بسیار دشوار، سوالیست که بعد از او ابن رشد، قبل از او کندی، بعد از او ابن سینا، بعد از او غزالی کوشش کردن جواب بدن. ببینیم مثلا این جواب داده شده، مثلا قابل جوابه. این انسانهای دیندار به خصوص انسان‌هایی که هم جانب فلسفه و عقل رو، حالا تعقل فارابی منظورم نیست، عقلانیت رو رعایت می‌کنن، هم جانب وحی رو. سوالی بسیار جدی است. خیلی ساده میتونیم بگیم بله دو تا با هم سازگار نیستن. به بیان امروزیش بحث دین و مدرنیته هم که مطرح میشه به همون بحث گذشته دین و عقله، وحی و عقله، که شما میخواید دوتا رو چی کارش بکنید؟ یه جواب نپخته بگیم که این دوتا با هم ناسازگارند. جالب اینجاست که همه فلاسفه مسلمان، فلاسفه نه متکلمان، فلاسفه مسلمان از آغاز به دنبال سازگاری اینها بودن. نخستین کسی که ادعای سازگاری کرد کندی بود، دومیش فارابیه. هیچ کوچش ها رو باید با دقت بازش بکنیم. ممکنه الان توی دوتا کتاب پخته نبود، ولی جلو بریم ببینیم پاسخ نهایی فارابی چیست. این سوال پس ذهنتون باشد، توی کتاب های بعدیش باید جواب بدید. بله.
ظاهرا شرایط فارابی و وجود معتزله در اون زمان تأثیری در این قضایا نداشت. مثلا متافیزیکی که فارابی مطرح میکنه واسطه‌ای قرار میده برای دیگه ماده قدیم است، اما از سوی دیگه واسطه دارد با حضر بودن از طریق خدا که بتونه با معتزله یه جوری، یعنی یه نیروهای پیشروی بالنده‌ای در اون زمان بوده که میخواسته، آقای فارابی میخواسته بین نیروهای پیشرو و نیروهای معذرت میخوام واجب بکنه هم مرتجه یه الفتی برقرار کنه و کل فلسفه سیاسیش من اینجوری فکر میکنم و حتی متافیزیکش در این سمت و سوه. مثلا راوندی از معتزله به اون نتیجه رسیده که اصلا وحی وجود نداره.
راوندی رو از معتزله ندانید. بله. نه. اینم بیشتر شخصیتیه که مستشرقا خیلی بزرگش کردن.
بله. این میخواسته که این وحی رو اینجا طوری چیز کنه، طوری
بحث کنه، تغییر کنه
که آقای معتزله فکر نکنن اونجور هم در ذهنشون بی مورد یا کم مورد یا کم اهمیته. یعنی بیشتر میخواست این دو جریان رو به هم نزدیک کنه. اکثر این محققین عرب و من جمله جابری این اعتقاد رو دارن. حالا من نمیدارم.
بله. حالا در مورد این که معتزله مؤثر در فلسفه شدن یا معتزله خودشون متأثر از فلسفه هستن، هر دو بحثه. البته به لحاظ تاریخی نهضت کلامی معتزله مقدمه، تقریبا همزمان است با شروع نهضت ترجمه، اما معتزله را صرفا مولود ترجمه فلسفه یونانی بدانیم اشتباهه. معتزله و به طور کلی میتونیم بگیم عدلیه نوعی رویکرد عقلانی به اسلام. این رویکرد هم در اهل سنت میبینیم هم در شیعه مشاهده میشه، در بین مسلمانان هست. هیچ این که فلسفه تو جهان اسلام اجمالا طرد نمیشه و جا میفته، یک نوع قرابتی باید با اندیشه دینی و این افکار وجود داشته باشه. کاری که فاکندی و بیش از او فارابی انجام میده هم دین رو درست میشناسه و هم عقلانیت رو که نهضت به اصطلاح خاصگاه اولیش یونان بوده خوب شناخته. کوشش به مزج دوتا کرده، امتزاج دوتا گرفته. قطعا در این کار نهضت معتزله مؤثر بوده، اما این کلا چه میزان تأثیر داشته اینا رو باید تو تحلیل تاریخی بیشتر سراغش رفت. کلن تو اندیشه ایرانی ما خیلی در این زمینه کار نکردیم. کتاب های تحقیق خوبی نوشته شده، مثلا عقل عند المعتزله، دو تا سه تا کتاب من دیدم بحث عقل در معتزله. اینا احتیاج داره که بحث بشه، کار بشه روش و بعدش بیام سراغ فارابی. حالا به هر حال تأکید من اینه که من ناظر به متون فارابی دارم پیش میرم، با سوال پیش میرم. این سوالایی که برای فارابی فیلسوف ما مطرح بوده میخوام برای شما هم مطرح بکنم و خودمون رو ببریم توی اون زمانه که فارابی هم میخواد ارتباطش رو با وحی از دست نده هم ارتباطش رو با عقل. این توی این کتاب مشخص نکرد که رئیس اول چه بخشی از این مسائلش از وحی میگیره چه بخشی از فلسفه میگیریم؟ خیلی برای من مهمه. اگه کلیشو در نظر بگیریم، ببینیم همه مسائلش باید تحت فلسفه قرار بگیره. اما وقتی اینجا میرسه روح الامین رو مطرح میکنه، خب تویی که کلیاتت رو از فلسفه گرفتی، تویی که برهانت از فلسفه گرفتی، بس روح الامین چی داره بهت میده؟ اینا سوالی که میمونه. اینا جای بحث داره. اجازه بدید تو کتابای دیگه‌اش که میخواد در مورد خود وحی سخن بگه، من اون بحث اصلی اونجا مطرح بکنم. بحث سخته. انصافا بحث دشواریه. فارابی قهرمان این بحثه. ببینیم چه کرده توی دو سه کتابش که انشالله بعد خواهیم گفت. بفرمایید. اعم از علم سیاسته. سیاست جزی از تعقله. اگه انسان فردی هم باشه بخواد هر وظیفش رو در موقعیت مشخص عمل بکنه با تعقل داشته باشه، ولی که ممکن اون فعل سیاسی نباشه. سیاست فعلی است که از طرف رئیس اول یا در ارتباط با کل مدینه صادر می شود. تعریف کرد خودش، جزی از تعقل است. بله. حالا من نمیدونم که شما چه میزان عربی میدونید. اکی بگم این متن کلن متن منقهی نیست، یعنی برخلاف نوشتای ابن سینا که بسیار مختصر و گزیده و موجزه، این متن خیلی حشو و زوائد داره. اشکالم به نظرم اینه که نسخه های متعددی چون کمتر اصلا حاشیه ندارن، شرح ندارن. این کتاب اشارات ابن سینا نزدیک 100 تا شرح و حاشیه دارد. یعنی آدم هر کلمه‌شو بخواد بحث بکنه میتونه تا عمقش فرو بره. اما اینجا هیچ کسی توی دو عالم اسلام همت نکرده بیاد کتابو شرح بکنه، کتابو حاشیه بکنه. یعنی بنده میخوام بیام رو درس بگم، فقط خودم باید بشنم کتاب رو بخونم، حتی اکثر دو کتاب دیگه فارابی هم نگاه بکنم. ابهامات داره اگه واردش بشم. امروز مثلا اونجا که بحث متوسطات رو میگفت تو موجودات، شاید حدود 8 ساعت به نظر من تکرار شده بود، هیچ وقت چی پیدا نکردم براش که چه نکته تازه‌ای میخواد بگه. حالا به نسخه خطیش مراجعه بکنیم، احتمال داره که اینها رو ناسخا نفهمیدن. گاهی وقتا پیش میاد نسخه نویس همچه مشکلی داره. در حال با اینکه مصححش دکتر محسن مهدی قوی‌ترین فارابی شناسه، اما چون در باره فارابی کم کار شده، نمونه کم کار شدنش هم نبود شرح و حاشیه بر کتاب ایشون، بر خلاف اشارات و شفا و کتاب ابن سینا. خب بقیه‌اش رو هم حالا اگر مراجعه بفرمایید، من چون برای خودم این متنی که می‌نویسم هر دور، یعنی یه بار که خوندم متن رو کامل برای خودم می‌نویسم، نه که ترجمه تحت لفظی بکنم. امید دارم حالا اگر فرصت کردم اصلا بشینم این کتاب رو، شرح کتابای فارابی رو کنار هم یه شرح بکنم. این کاریه که انشالله خدمتی که میشه به حوزه فارابی شناسی کرد، منتهی بعد از تدریس خواهد. بله. حالا ترجمه ها رو بذارید حالا جای خود جای خوری سخن میگیم. ایشون زحمت کشیدن به هر حال این که ترجمه فارسی بشه کتابا رو من خیلی استقبال میکنم، ولی غالب ترجمه ها ما رو بی نیاز از متن نمیکنه. دوستان حتما به متن آثار فیلسوف باید مراجعه بکنن. اگر شما توی کشور خارجی بودید و میخواستید فلسفه فارابی رو بخونید، میگفتن باید عربی بدانید. هنوزم توصیه میکنم دوستان برن عربی بخونن. عربی برای مدخل فلاسفه اسلامی است، باید دانست. حالا دیگه نه همش اینجوری البته نیست، برخش حالا اینطوری است. بله به هر حال باید عربی رو خود دانشجو باید عربی بداند تا بتوند فلسفه فارابی هم بفهمد. متشکرم. خداحافظ.